من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. السلام علیکم و رحمت. بحث ما در ارتباط با ماهیت شرکت های تعاونی بود. به مباحثی در ارتباط با شرکت‌های تعاونی پرداختیم. عرض کردم یک قسمت شرکت‌های تعاونی رو قانون پیشبینی کرده که این مسئله رو هم باید بهش بپردازیم، و اون اینه که پیشبینی شده که ما یک شرکت‌های تعاونی سهامی عام داشته باشیم. پس شرکت تعاونی سهامی عام، این رو پیشبینی کرده قانونگذار ایران که ما یه مدل شرکت تعاونی داریم که شرکت تعاونی سهامی عام است. خب نسبت به این مسئله از دو زاویه باید بهش پرداخت. یکی این که به هر حال این که ما شرکت های تعاونی سهامی عام داریم، یعنی اصل در شرکت های تعاونی اینه که قانون سهامی برش حاکمیت نداره. الا اگر همه شرکت‌های تعاونی در قالب شرکت‌های تعاونی سهامی بودن، دیگه این که ما یه مدل شرکت‌های تعاونی سهامی عام داشته باشیم معنا نداشت، چون همه شرکت‌های تعاونی تحت قوانین شرکت‌های سهامی بودن. نکته دوم اینه که پس شناسایی شرکت‌های تعاونی سهامی عام میتونه دلیل بر این باشه که شرکت تعاونی خودش قالب مشخصی نداره، میتونه به قالب شرکت‌های دیگه تجاری در بیاد. تکرار میکنم، پس اینکه قانونگذار پیشبینی کرده شرکت‌های تعاونی سهامی عام رو، هم میتونه شاهد بر این باشه که به صورت عمومی شرکت‌های تعاونی تحت قوانین شرکت‌های سهامی نیستن، و هم میتونه نشان دهنده این باشه که شرکت تعاونی خودش یه قالب مشخص و روشن نداره، چون میتونه در ضمن شرکت‌های سهامی شناسایی بشه. اول به این اشاره کنیم که در کجا شرکت تعاونی سهامی عام شناسایی شده، بعد ببینیم که این شرکت تعاونی سهامی عام تا چه حد سازگاری داره و ناسازگاره و بحث‌های از این دست. در ارتباط با شرکت‌های تعاونی سهامی عام، اون چیزی که اومده در شرکت تعاونی سهامی عام، در اینجا عدل برای شناسایی نشده، ولی خب همین رو باید بشناسیم که قالب شرکت های تعاونی چیه. در ارتباط با شرکت های تعاونی سهامی عام، در قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به این مسئله اشاره شده که شرکت‌های سهامی عام داریم. بند 9 ماده 1 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 8/11/86 شرکت‌های سهامی عام رو شناسایی کرده. پس بند 9 ماده 1 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، شرکت‌های تعاونی سهامی عام. در این بندی که بهش اشاره کردم این چنین آمده است که شرکت تعاونی سهامی عام نوعی شرکت سهامی عام است، نوعی شرکت سهامی عام است که با رعایت قانون تجارت و محدودیت‌های مذکور در این قانون تشکیل شده باشد. پس شرکت تعاونی سهامی عام در این بند اومده نوعی شرکت سهامی عام است که با رعایت قانون تجارت و محدودیت‌های مذکور در این قانون تشکیل شده باشه. خب در حالی که ما در قبل گفتیم که در قانون تجارت ماده 20 قانون تجارت اومده بود که شرکت‌های تجارتی به 7 قسمن و شرکت تعاونی رو ماده 20 قانون تجارت قسیم شرکت‌های تعاونی میدونست، وقتی قسیم باشن نمیتونن با هم تداخل داشته باشن، علی‌رغم این که در قانون تجارت شرکت‌های تعاونی قسیم شرکت‌های سهامی قلم داد شده بود، اما در این قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی گفته شده که شرکت‌های تعاونی سهامی عام. خب به نظر میاد که این بحث قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در حقیقت اومده یه مدل ترکیبی از شرکت‌های تعاونی و از شرکت‌های سهامی ابداع کرده. آن می‌فرمایند که مدلی که قانونگذار ایران ابداع کرده هیچ نمونه دیگه در قانون‌های دیگه تا اونجا که حتما اونها تتبع کردن نداره. اصلا این از ابداعات قانونگذار ایرانه که ما شرکت‌های تعاونی سهامی عام داریم، چون در جاهای دیگه شرکت‌های تعاونی قسیم شرکت‌های سهامی هن، نه اینکه خودشون مصداقی یا نوعی از شرکت‌های سهامی باشن. به خاطر این از ابداعات قانونگذار ایرانه، از این جهت باید بفهمیم که شرکت‌های سهامی عام، تعاونی سهامی عام دارای چه خصوصیتی هن. از عنوان شرکت تعاونی سهامی عام به ذهن میاد که ما یک شرکت‌های تعاونی ترکیبی داریم که اینها مشمول و تحت دو قانون قرار میگیرن، یکی قانون شرکت‌های تعاونی و یکی قانون شرکت‌های سهامی. پس شرکت تعاونی سهامی عام در حقیقت یک شرکتی است ترکیبی، هم از شرکت تعاونی و هم از شرکت سهامی، و این علارغم این که نوعی از شرکت‌های تعاونی است، اما به هر حال خودش نوعی هم از شرکت‌های سهامی است. اون چیزی که محل بحث و صحبته اینه که خب در مواردی که قانون شرکت تعاونی با قانون شرکت سهامی متفاوت بود، شرکت‌های تعاونی سهامی تابع قانون شرکت‌های تعاونی هن یا قانون تابع قانون شرکت‌های سهامی هن. در اون مواردی که خود این قانون، یعنی قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 مصرح کرده قانونی رو تابع همین قانونن، که ممکنه این قانون نه 100% شرکت سهامی باشه نه 100% شرکت تعاونی. پس اولین قانون حاکم همین قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 که این در حقیقت حاکم بر شرکت های تعاونی سهامی عامه. اما در مواردی که این قانون نسبت بهش ساکته، اگر تنافی و تعارضی بین قانون شرکت‌های تعاونی و قانون شرکت‌های سهامی وجود داشت، کدام یک از این دو مقدمن، این محل بحث. خب اونچنان که بعضی از حقوقدان‌ها بهش تصریح می‌کنن، میگن اگر بین قوانین شرکت‌های تعاونی و بین قوانین شرکت‌های سهامی تعارضی وجود داشته باشه، اون قانونی که حاکم بر این مدل شرکت‌های تعاونی عبارت است از قانون شرکت‌های سهامی. به چه دلیل؟ عمده دلیل عبارت است از تصریح همین بند 9 ماده 1 قانون اجرای سیاست‌های کلی. این بنده نه چجوری دلالت داره؟ دوباره من اینو همون عبارتی که قبلا خوندم تکرار میکنم. اینجا گفتن شرکت تعاونی سهامی عام نوعی شرکت سهامی عام است، یعنی این بند تصریح میکنه که این شرکت تعاونی زیر مجموعه شرکت های سهامی عامه. به خاطر این قانون حاکم بر این نوع شرکت ها قانون شرکت سهامی عامه. البته احکام و قوانین شرکت‌های تعاونی مادامی که منافات با شرکت‌های سهامی نداشته باشه، بله این حاکمیت داره بر این شرکت ها، ولی اصل بر چیه؟ اصل بر قوانین شرکت های سهامی است. پس این شرکت های تعاونی در حقیقت نوعی از شرکت های سهامی هستند.
از اون طرف شرکت قانون تعاون چرا برش؟
چون گفت شرکت سهامی عام هستن.
نه از اون میگم سهامی عام که مصرحه که پس یک از زیر مجموعه شرکت سهامی عام به تمام احکام شرکت سهامی عام
نازله.
از اون طرف قانون شرکت تعاون چرا نظارت داره؟
چون تعاونی هم
تیکش تصویر لازم نداره؟
نه البته شرکت قوانین بخش تعاون در فرض حاکمیت داره که معارض با شرکت سامی نباشه.
حتی اونجا که معارض نیست اگه قسیمه و اینجا تصریح کردی این زیر مجموعه اونه دیگه داخل اون قسم یعنی نمیشه دیگه.
چرا دیگه میتونه آیین نامه و بخش نامه اونها شامل بشه.
از اون و تصریح لازم داره.
خب همین که گفتن شرکت تعاونی خودش نشون میده که مشمول قاعده شرکت هم هست، و الا اساسا اسم شرکت تعاونی رو نمی آوردن، می بودن ما یه شرکت سهامی عام داریم با این خصوصیات. البته عده از حقوقدان ها میگن شرکت تعاونی سهامی عام یه شرکت سهامی عام نیست که بهره‌مند از مزایای شرکت تعاونی است. یعنی در حقیقت این قانون این چنین پیشبینی کرده که ما یک شرکت های سهامی عامی رو بتونیم تأسیس بکنیم که بتونه بهره‌مند باشه از مزایایی که شرکت های تعاونی ازش بهره‌مندن. پس در حقیقت تعاونی بودنش صرفا بهره‌مندی از مزایایی است که قانون برای شرکت های تعاونی شناسایی کرده. اگه یادتون باشه من قبلا مزایایی که قانون برای شرکت های تعاونی پیشبینی کرده رو گفتم خدمتتون. و میگن شرکت های سهامی عام تعاونی یعنی بهره‌مند از اونه، ولی واقعیت شرکت سهامی است. بفرمایید سوالی دارید؟ بسیار خوب. در ارتباط با شرکت‌های سهامی عام قبلا قانون این چنین بندی رو مقرر کرده بود که در قانون تجارت، البته ماده 4 لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت نوشته بود شرکت‌هایی که مؤسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می کنند شرکت سهامی عام نامیده می شود. تعریف شرکت سهامی این بود شرکت هایی که مؤسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می کنند شرکت سهامی عام نامیده می شود. خب شرکت های تعاونی هم میتونن بخشی از سرمایه رو تأمین کنن، بخشی رو میتونن پذیره نویسی کنن، مثل همه شرکت های سهامی عام پذیره نویسی کنن، اون بخش دیگه از سرمایه رو از طریق فروش سهم به مردم تأمین بکنن. خب در عینی که شرکت سهامی هن اما تعاونی هم خواهند بود. خب خود همین قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 یک در حقیقت چارچوبی رو برای شرکت های تعاونی سهامی عام در نظر گرفته، اما باید توجه داشت که یک تفاوت ماهوی بین اینها وجود داره. اولا ما در ارتباط با شرکت های سهامی عام گفتیم تصمیم گیری در امور شرکت های سهامی عام بر اساس میزان سهمه، در حالی که تصمیم گیری در ارتباط با شرکت های تعاونی بر اساس اعضا، یعنی هر عضوی یه حق رأی داره فارغ از این که چند تا سهم داشته باشه، ولی در شرکت های سهامی شما هرچی سهم بیشتری داشته باشید حق رأی بیشتری دارید. این یه اختلاف بود که بین شرکت‌های سهامی و شرکت‌های تعاونی وجود داشت. حالا اگر ما پذیرفتیم که شرکت‌های تعاونی سهامی عام در حقیقت نوعی شرکت های سهامی هستن، پس باز باید بپذیریم که به میزان سهمی که شرکت های افراد در شرکت های تعاونی سهامی عام دارن حق رأی دارن، یعنی همون قانون شرکت های سهامی. یه تفاوتی بود که در این دو وجود داشت. نکته دیگه که در شرکت های تعاونی بود و در شرکت های سهامی نبود،
مقایرت نشد
بین چی؟
بین این که تصریح قانونه که اینجا به اعضای اونجا به سهام.
خب
پس دیگه حتی سهامی عام باشه باید به اعضا بسنجیم؟
نه دیگه، چون قرار شد سهامی عام باشه به تعداد سهم.
نه گفتیم هر جور مقایر باشه الان
مقایره دیگه با هم.
قانون بخش تعاون وقتی تصریح داره که به اعضاءه،
خب اونم تصریح داره که به تعداد سهام. عرض کردیم ما در موارد تعارض بخش تعاون و شرکت های سهامی، شرکت سهامی مقدمه. در موارد سکوت نه، شرکت تعاونی مقدمه. مقدمه این دیگه، خب اون ساکت این گویاست. پس هر جا بین قانون شرکت تعاونی و شرکت سهامی تعارضی بود، در شرکت های تعاونی سهامی عام در حقیقت قانون شرکت های سهامی عام مقدمه. سکوت در شرکت سهامی دیگه، یعنی شرکت سهامی نسبت به یه مسئله ساکت بود، شرکت تعاونی نسبت به اون تصریح داشت. ساکت بود، شرکت تعاونی تصریح داشت. خب ما به قانون شرکت تعاونی اخص میکنیم، ولی اندت تعارض چون قانون گفت که این یک شرکت سهامی عام است، یعنی شکل رو تعیین کرد که شرکت سهامی عامه، از این جهت این میتونه شرکت سهامی باشه. خب چون قانون در اینی که گفته شرکت سهامیه، ولی گفته شرکت سهامی تعاونیه، یعنی در حقیقت این شرکت تحت دو تا قانونه، البته به صورت طولی. نکنید شرکت تعاونی سهامی عام، یعنی ما یه مدل شرکت داریم که دو قانون برش حاکمن، اما حاکمیت این دو قانون در عرضه هم نیستن، در طول همن. ابتداعا قوانین شرکت های سهامی برش حاکمیت داره، و اگر این چنین قانونی نبود، در فقد این قانون، قانون شرکت های تعاونی برش حاکمیت داره.
اسم تعاونی داره، اما به صراحت قانون این ذیل شرکت سهامی عام هستش. وقتی به این صراحت این دور باشه، دیگه نمیشه هیچ قانون غیر از شرکت سهامی عام.
خب همین که تصریح کرده قانون که تعاونی سهامی عام است، یعنی خود این تحت قانون تعاونی هم هست. نه، اسمی که قانون گذار انتخاب میکنه بر اساس اون قواعدی است که خودش قبلا تنظیم کرده، یعنی چون خودش شرکت تعاونی رو تعریف کرده، بعد میگه شرکت تعاونی است. یعنی اینطوری نیست که اسم همینطوری علیکی اسم گذاشته باشه. این اسم بر اساس احکام و قانونی است که خودش تدوین کرده، میگه شرکت تعاونی.
مثلا به این اعتباری که دادن اوغلا، بعد
نه این کشور فقط در این کشور نه، این در قانون داخلی فقط اعتبار داره. در قانون
اعتبار بخشی از اوغلا کافیه برای مشروعیتش؟
ها مشروعیت میفهمه؟
مثلا
فرادم ایران دیروز رابطه دیگه، بقیه که همچین حرفی نداشتن، یعنی بقیه دیگه مثلا گفت
منافاتم
دارم، میگن قابل جمع نیست دیگه ظاهرا. بله، میگن یه شرکت تعاونی دیگه، شرکت سهامی نیست. با اهداف و فلسفه خب، ولی ایران دیگه مثلا تصمیم گرفت تا اولاد. حالا ممکنه که ما بگیم به هر حال، چون ما در بنا اوغلا گفتیم که ضرورتی به اتفاق همه اوغلا عالم نیست، یعنی ممکنه که
اونا میگن نمیشه، ما
حالا ما نکنید. وقتی ماهیت شرکت های تعاونی سهامی رو بررسی کنیم، ممکنه در نتیجه همون عرضی که الان عرض کردم، ادهی میگن شرکت تعاونی سهامی عام یعنی شرکت های سهامی با مزایای تعاونی. یعنی اگه این باشه که اونا هم میگن خب بله، شما اومدید برای بخشی از شرکت های سهامی یه مزایای قائل شدید، اگه این باشه اونا هم استنکار ندارن. بعضی اتفاقا مبتهجن به این ابداع قانونگذار و میگن چه چیز قشنگیه، اصلا سابقه نداشته، ما چه کار زیبایی کردیم، اومدیم یه مدلی برای خودمون طراحی کردیم و... یعنی میگن یه کار قشنگیه. ولی خب ما الان بحث ما همینه که این ماهیت و هویتش چیه. اگه هویتش شرکت های سهامی است با یه مزایای خاص، مثلا دولت میتونه یه شرکت های سهامی رو بهش مزایای ویژه بده، اگه اینطوری باشه، و الا باید ببینیم که اگر قابل جمع نباشه، مثلا پارادوکس باشه، باید تقریبا بگیم که خالص این چیز عجیب غریبیه. البته خب ما باید ببینیم که در دقیقا در چه موادی شرکت تعاونی با شرکت سهامی نمی‌سازه. مثلا یکی از مسائل اینه که شرکت تعاونی سهامی در اهداف اصلا با هم نمی‌سازن. قبل از این که ما به مواد شرکت تعاونی و سهامی بپردازیم، در اهداف این دوتا شرکت نمی‌سازن. شرکت تعاونی اون شرکتی است که برای همیاری و تعاون و تهیه مایحتاج، شرکت سهامی اون شرکتی است که هم مقامش کسب سود تحصیل منافع. خب این دوتا شرکت با هم دیگه نمی‌سازن، یعنی چون اهدافشون با هم متغایر و متفاوته نمیتونن متحده با هم بشن. خب الان با توجه به این که شرکت های تعاونی سهامی عامه گویا تمام سهامدارها عضو این شرکت تعاونی هن، یعنی ما خب نکنید، ما در شرکت های تعاونی عرض کردیم که به هر حال هر کس میخواد عضو بشه باید سهم بخره، یعنی سهم خریدن در حقیقت معرف عضویت بود دیگه. اینجا گویا با همون منوالی که اونجا بحث شد باید بگیم که تمام سهامدارا اعضای شرکت تعاونی هست، پس باید این هدفش کسب سود باشه نه تعاون و همیاری.
نه حالا مصرفش مثلا همین فروشگاه
زنجیره
و
فوق‌القدرش
نه
سهامی عامه،
حالا برای اعضای
کداوری
داره، ولی
این
مصرف عام داره همه
افراد که مخلط داره. خب بله، شما مثلا الان تو شرکت داروسازی چی مثال بزنم که شما نخواهد من داروسازی مثلا سبحان، شما اگر سهامشو خریدید ممکن از داروخونه هم برید بگید که مثلا من والزارتان داروی خانه داروسازی سبحان میخوام مثلا. این تعاونی نیست، یعنی شما تو هر شرکت سهامی عام الان اگر خلاصه سهم خریدید ممکنه محصولاتو برم استفاده کنید، ممکن نیست، ولی این دیگه تعاونی نیست. بله به هر حال یک کارخونه که الان لوازم خانگی داره تولید میکنه، مثلا فرض کنید که شرکت به طور مثال مادیرا، به طور مثال شما میرید خلاصه اکس ویژن میخرید، خب محصول رو خریدید و خودتونم سهامدار این کارخونه اید، اینا به معنی شرکت تعاونی نیست. دیگه تعاون نیست، مثل اینکه شما محصول تولید میکنید هر کسی هم ممکنه محصول شما رو بخره، غرض سوداوریه. ولی در شرکت تعاونی الان نکنید شرکت تعاونی طلاب رو اندازی میکنیم، ما عرض کردیم برنج و روغنمون رو میخوام با قیمت مناسب تهیه کنیم، ولی ما دنبال سوداوری نیستیم، دنبال اینیم که مایحتاج خودمون رو با قیمت مناسب. اونایی که میگن شرکت تعاونی با سهامی نمیسازه، میگن اینا در اهداف با هم مغایرن. نمیشه شرکت تعاونی بشه سهامی، سهامی بشه تعاونی، لولا قوانینش، لولا قوانینش اینا اصلا در اهداف با هم نمیسازن.
شرکت تعاونی نباید دنبال سوداوری باشه،
نمیخواد دنبال سوداوری. اصلا فلسفه وجودیش سوداوری نیست. اگر شما میخوان سوداوری کنین، خب پس شرکت سهامی رو اندازه کنین. علت این که دولت داره این همه مزایا به شرکت های تعاونی میده به خاطر اینه که اینا تامین مایحتاج دارن میکنن، چه در حوزه تولید چه در حوزه توزیع. چون تامین مایحتاج میکنن، ما میگیم خب شما هم بیاد مثلا سازمان های دولتی بیان امکانات در اختیارشون بذاره، ولی اونایی که کسب سود میکنن که چرا دولت بیاد امکانات در اختیارشون بگذاره؟ شما که میخوای تجارت کنی و سوداوری بکنی، خب خودت برو. عرضم همین بود که ادهی که میگن نمیسازه، میگن اینا صرف نظر از قوانین در اهداف هم با هم نمیسازن. یعنی مثلا این یه چیز پارادوکسیکاله که شما هم بگید شرکت تعاونی، هم بگید شرکت سهامیه، یا تعاونی یا سهامیست. ادهی بالمعال به این نتیجه رسیدن که اینا یک شرکت های سهامی هن با مزایای تعاونی، آخرش به این نتیجه رسیدن. همونطور که مصرح بند 9 بود، یک شرکت سهامی اصلا، ولی برای شرکت های سهامی اومدن یک مزایای ویژه‌ای رو تعریف کردن، چون جنس اون مزایا همون مزایایی است که برای شرکت های تعاونی در نظر گرفتن، گفتن شرکت های تعاونی سهامی. ولی واقعیت شرکت سهامی
این سازگاری داره
دیگه، شرکت سهامی است با یه مزایای خاص. برای این شرکت های سهامی اومده دولت یه پیشبینیایی کرده که الان میخونم. مثلا اومده گفته اگه اعضایش اینا بودن، این چنین ترکیبی شکل گرفت، من این مزایا رو بهشون میدم. آره، یه وجهی داره که این شرکت سهامی رو از شرکت های سهامی دیگه متمایزش کنه. ممکنه اون چیزی که ما به بخش تعاون مراجعه میکنیم همون مزایایی است که قانون بخش تعاون گفته. اصلا وقتی شما میگی شرکت تعاون، میمه از چه مزایای بهره مندم میگه؟ خب همونی که بخش تعاون گفته، چون شما شرکت تعاونی سهامی آمین میشه سکوت این دیگه. یعنی ما در کجا به قانون بخش تعاون مراجعه میکنیم؟ در همون جایی که اتفاقا منافع و مزایا برای شرکت های تعاونی مطرح کرده، اونجاست که ما مراجعه میکنیم. بله، عرض کردم در شرکت های تعاونی بر اساس هر عضو یک رأی داره در تصمیم گیری، در شرکت های سهامی غیر از اینه. کلیه سهام شرکت های تعاونی سهامی عام باید با نام باشه و تملک و نقل و انتقال آن منوط به ثبت در دفتر سهام شرکت و رعایت خلاصه مقررات مالکیت مقرر در اساسنامه است. ما در شرکت های تعاونی سهامی عام سهم بینام نداریم، همه سهام سهام با نام است. سهم ما عرض کردیم قبلا که سهم بینام خصوصیتش چیه؟ خصوصیتش اینه که نقل و انتقالش نیاز به ثبت نداره. مثل فرض کنید تراول چکی که شما میدید به من، من میشم مالکش، باز اون میده به یکی دیگه، اون میشه مالک، نام نداره که. این تراول الان که در ید منه، من مالکم میدم به. سهام بی نام خصوصیتش اینه که نیاز به ثبت نداره، ولی سهام با نام نقل و انتقالش تشریفات داره. یعنی باید حتما این ثبت بشه از نام شما به نام دیگری. شرکت تعاونی سهامی عام حتما سهامش با نام بود. شما یادتونه در قانون شرکت های سهامی؟ یادتون نیست؟ همین که با نام یا بی نامه؟
میتونستم با نام باشم؟
سهامی عام چی داشتیم؟
بینام داشتیم، با نام داشتیم.
میتونست با نام باشه و میتونست بی نام باشه، ولی گفتم رویه فعلا اینه که با نام باشه. رویه اینه که با نام باشه. بعد الان رویه اینه که با نام باشه. در شرکت های سهامی عام الان با نامه دیگه. الان که دارم میگم این مدل شرکت ها هم ممکنه با سهامی متفاوت باشه، ممکنه با تعاونی متفاوت باشه، اصلا ممکنه یه مدل جدیدی باشه.
نه کجا پیش بینی شده؟
نه نه نه، مقرره در همین قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44. در ارتباط با شرکت های تعاونی من الان نخوندم برای شما نام بودن و بینام بودنشو. یکی از قوانین الان یادم رفته، شاید قانون شرکت های تعاونی بود که ملزم میکرد به ثبت، با نام بودن رو ذکر میکرد و فکر میکنم قانون بخش تعاون ساکت بود، من خودم هم فراموش کردم. خب از خصوصیات دیگه شرکت های تعاونی این بود که هیچ عضوی از اعضای شرکت تعاونی نمیتوانست بیش از 7% از کل سرمایه رو سهم بخره.
ماده ده شرکت تعاونی، سرمایه شرکت تعاونی نامحدود و سهام آن با نام و مسئولیت هر عضو محدود به میزان سهم.
درست عرض کردم تو قانون شرکت های تعاونی 1350 مصرح شده بود که سهام شرکت های تعاونی با نامه. قانون بخش تعاون تا اونجایی که من یادم نگاه کردم مسکوت بود. خب از تفاوت های دیگه شرکت های تعاونی و شرکت های سهامی عام عبارت است از اینکه ما گفتیم در شرکت های شرکت های تعاونی هیچ عضوی نمیتواند بیش از 7% کل سرمایه شرکت تعاونی رو سهامدار باشه. ولی در شرکت های سهامی چی بود؟ در شرکت های سهامی عرض کردیم که این محدودیت وجود نداره. پس شرکت های تعاونی این بود، شرکت های سهامی غیر از این بود. حالا شرکت تعاونی سهامی عام، این قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی اومده یک ضوابطی رو مقرر کرده که نه دقیقا شرکت تعاونیه و نه دقیقا شرکت سهامیه، برای همین موضوع، یعنی میزان مالکیت شرکت سهامی، برای این موضوع یه مقرراتی رو تدوین کرده که هم با شرکت های سهامی متفاوته و هم با شرکت های تعاونی متفاوته. چی مقرر کرده؟ گفته که حد اکثر سهم هر شخص حقیقی در زمان تأسیس، البته شخص حقیقی مستقیم و غیر مستقیم، در زمان تأسیس و در طول فعالیت نباید از 5% سرمایه شرکت تجاوز کند. بینابین یعنی نه این است و نه آن، منظور اینه، یعنی نه این که عدالته، نه این است و نه آن. من تو پرانتز بگم شما سوالتون این بود که اگر این یک شرکت سهامی است چه دلیل موجهی داره که قانون گذار بیاد یه مزایایی رو برای او در نظر بگیره. عرض کردم دلیل موجهش اینه که قانون گذار یه ترکیبی رو در اینجا پیش بینی میکنه که بر اساس اون ترکیب اختصاص مزایا به این شرکت سهامی موجه میشه. خب در اینجا گفت که پس حد اکثر سهم هر شخص حقیقی مستقیم و غیر مستقیم در زمان تأسیس و در طول فعالیت نباید از 5% سرمایه شرکت تجاوز کند. نکته دیگه یکی گفت اشخاص حقوقی سهامدار شرکت تعاونی سهامی عام هرگاه خودشون تعاونی فراگیر ملی داشته باشن، اشخاص حقوقی اگر خودشون تعاونی فراگیر ملی داشته باشن یا تعاونی سهامی عام دیگه‌ای درش عضو باشن یا شرکت سهامی عام دیگه‌ای داشته باشن، حد اکثر حق مالکیتشون 20%. ده درصد؟ نه 20%. 20%. چی میفهمید؟ نیم درصد. من چی گفتم؟ گفتم 5%. نه اشتباه، نیم درصد. 5% گفتم، نیم درصد.
نه ما دهه، اونم نیمه.
نه اون که نیم درصد بود، من سبق لسان شد. اون نیم درصد بود، من اشتباه گفتم. این 20% سایر اشخاص حقوقی حد اکثر حق مالی کیتشون 10%.
اینی که آوردم 5% و 20%. این ما 10.5. دو تاشو نصف شده.
شما چی آوردین؟ از کجا میرین شما؟ اشتباه میرین. شما وزارت تعاون رو بیارید، آیین نامه شو بیارید. اصلا آیین نامه وزارت تعاون رو بیارید، اونجا دقیقا معلوم میکن. نکنید الان اون درصداش برای ما در ماهیت هیچ تفاوتی نمی کنه ها. نه، مهم برای ما اینه که یک ترکیب خاصی رو قانونگذار داره میده که بر اساس اون ترکیب یه محدودیت داره. شما اگه شخص حقیقی میگه خب شرکت تعاونیه، من برم یه عالم سهم بخرم، یه سرمایه داره بسیار عمده هستید، متوجهید، برید یه عالم. میگه نه، من اجازه نمیدم شما از نیم درصد. از نیم درصد چه مستقیم و چه غیر مستقیم. مستقیم یعنی شما بیاد در این، غیر مستقیم یعنی شما عضو حقیقی شرکت تعاونی دیگه هستید، بعد اون شرکت تعاونی بیاد بخره یه جوری که سهم شما به عنوان عضو شرکت تعاونی اینقدر بشه، این میشه خرید غیر مستقیم. یعنی این اجازه رو قانون گذار نمیده که شخص حقیقی در قالب شرکت‌های تعاونی سهامی عام بیاد یک کسب سود عمده بکنه، چه بیاد مستقیما سهم شرکت‌های تعاونی سهامی عام رو بخره، چه شرکت تعاونی دیگه‌ای که مثلا میتونه با حداقل 7 عضو شکل بگیره در او عضو باشه، بعد او بیاد 20% از این رو بخره که بعد سهمی افزایش پیدا کنه. میگه مستقیم و غیر مستقیم شما بیش از 0.5% نمیتونید مالک باشید. بسیار خوب، عرض کردیم که این سایر اشخاص حقوقی حد اکثر حق مالکیتشون 10%. این اشخاص حقوقی که میگیم اشخاص حقوقی غیر دولتی هن. شخص حقوقی غیر دولتی یعنی یه شرکتی، یه مؤسسه، یه سازمانی که شخص حقوقی است مالک شده. اشخاص حقوقی دولتی در مناطق کمتر توسعه یافته تا 49% میتونن مالک بشن، سهامدار باشن. خب اگه یادتون باشه در شرکت‌های تعاونی اشخاص حقوقی نمیتونستن اعضای شرکت تعاونی باشن، یادتونه؟ اشخاص حقوقی دولتی در شرکت‌های تعاونی قانونگذار منع کرد که شخص حقوقی دولتی عضو باشه. میتونه سرمایه گذار باشه ولی عضو تعاونی نمیتونست باشه، شریک تعاونی میتونست باشه ولی خودش نمیتونست عضو تعاونی باشه. ولی در شرکت‌های تعاونی سهامی عام نه تنها این که اشخاص حقوقی دولتی میتوانن عضو باشن، بلکه اشخاص حقوقی دولتی در مناطق کمتر توسعه یافته میتونن تا 49% شرکت‌های تعاونی سهامی عام رو سهم داشته باشن. 49% یعنی دیگه نزدیک به نیمی از سهام رو میتونن داشته باشن. و فرضم اینه که سهام حرف میزنه در شرکت سهامی، یعنی اونایی که 49% از سهام رو دارن علل قاعده قدرت کنترل این شرکت رو دارن دیگه. درسته که حد اکثر رأی رو ندارن ولی چون عموماً اون یه مقداری از رأی، یعنی تا حد نصاب رو عموماً اینا میتونن کسب بکنن، اینا تأثیر گذاره در تصمیمات شرکتن، اداره کننده شرکت.
خب درشون که اشخاص حقوقی مالک سهامی دیگه هستن یا عضو جدی هستن، مثلا 20% بقیه 10% واسه خلاف این فلسفه نبود، گفتیم آقا ما برای این سهامی تعاونی می‌کنیم که همون مزایا رو بدیم دیگه. حالا که یک جدی هم عضوه از دو جا مزایا بگیره که یعنی مزایا مثلا
ما اشخاص حقوقی بود دیگه، حقیقی نبود.
بالاخره حقوقی باشه فهمید. خب اون مزایا باید کمتر باشه برای کسی یک جای دیگه عضو یا یک سهامی دیگه داره.
نه، نگنید اشخاص حقوقی نه حقیقی، شخص حقوقی تا 20% یا تا 10%. شخص حقوقی، این شخص حقوقی ممکنه که 100 تا عضو داشته باشه، یه مؤسسه ای باشه. اشخاص حقیقی نمیتونن، اشخاص حقوقی میتونن.
اشخاص حقوقی که خودشون
شرکت
تعاونی فراگیر ملی یا تعاونی سهامی عام باشن.
آره. البته خب چون تعاونی سهامی عام هم هست، اگه فراگیر ملی باشن دقیقا این خواسته قانون گذاره میگه اگه شما یک شرکت تعاونی دارید، برای بهبود وضعیت شرکت تعاونیتون میتونید بیاد 20% از سهام شرکت تعاونی سهامی عام بخرید. چون شرکت تعاونی شما دارید همیاری میکنید، من به خاطر که به تعاونی ها کمک کنم، به شما که خودتون یک شرکت تعاونید و شخصیت حقوقید، این اجازه رو میدم تا 20% سهام شرکت های تعاونی سهامی عام بخرید. این در حقیقت در راستای کمک به تعاونیه. باز خب اشخاص حقوقی دولتی در مناطق کمتر توسعه یافته تا 49%، سایر مناطق تا 20%. پس نها کنید در شرکت های تعاونی سهامی عام هم اجازه داد به اشخاص حقوقی دولتی برای اینکه عضو بشن و سهامدار باشن، و هم اینکه درصد سهامشون رو برد، البته در مناطق کمتر توسعه یافته، تا 49%. یعنی اینها همه موجه میکنه که ما یک سهامی عامی داشته باشیم که خودش ماهیتاً چی باشه؟ ماهیتاً تعاونی باشه. اگر یک سهامی عامی باشه که ماهیتاً تعاونی باشه، ولی این توجیه پذیره دیگه. چرا توجیه پذیره؟ به جهت این که این داره کمک میکنه به اقشار ضعیف و اقشار کم درآمد، و ما میتونیم این مزایا رو براش در نظر بگیریم. چی میفهمم؟
نیم اصلاح شده به 5%، 10% اصلاح شده به 20%.
اصلاح آخر 99. بله 1399. نیم شد 5% داره. بسیار. بعد این 20% اصلاحیه بود دیگه. درست گفتم 20%. شما اون مقررات وزارت تعاون هم دیدید؟
وزارت تعاون قدیمی
هست. قدیمیه. خیلی جالبه. وزارت تعاون آیین نامش قدیمی هنوز. البته خب 99 خیلی نمیذاره ازش. یه سال. برای بروز شدن یک سال.
97 بوده، 97 بوده، 99 بوده. هر رئیس جمهور که آمده باز لایحه داده اتمن.
88 تصویب کردن، بعد از که مخالف شما نگهبان دارن، 87 مجمع تشکیل
شد. بله. 87 تصویب نهایی شد. آخرین اصلاحیش هم 99 بود. ولی سایت وزارت تعاون من دیشب نگاه کردم، آیین نامش 0.5% بود. این 5% رو من اینجا نوشتم.
اینجا که نیمه دهه، اینجا که 5%
بیست. آیین نامش پس قدیمی بود. خب من به بعضی از مزایای شرکت تعاونی سهامی عام هم اشاره کنم که ببینیم این شرکت های تعاونی سهامی عام این مزایایی که دارن همون مزایای مصرح در بخش تعاونه یا متفاوت. وقت داریم که میگن وقت نداریم. اللهم صل علی محمد.